وقتی که منش داشت باید وضو باطل بشه، وضو باطل بشه از بابت اینکه امر نداره و عبادت صحتش محتاج به امره. خب در ما نحن فی عرض میشه درسته که یه آدم جاهل بدارد بوده، خب باشه، اما بالاخره واقعا وضوش ضرری خوب بوده، اون وقت لا ضرر میاد چکار میکنه؟ امرشه برمیداره، امرشه که برداشت عبادت دیگه نمیتونه بدون هم صحیح باشه، باید این وضوع ضرری باطل بشه. ولو کان که چی؟ ولو کان که ضرریتش مجهول بوده اجاجه فقط نه. و همون که اصحاب فتوا ندادن اینجور، گفتن که اگر انسان جاهل به ضرر باشد وضوش صحیحه. این هم یک اشکال. حالا این دو تا اشکال هم خوندیم، جواباشون هم گفتیم، اما اشکال اول جواب داده شده، محقق خویی و مرحوم امام هر کدام به شکلی که مستند ما برای اثبات خیال قاعده لازرر نیست و ما اصلا خودش مستندم اشکالاتید که اگر ما بخواهیم خیال را از بابت لازرر ثابت بکنیم و خود به اشکالاتی میکنه، بنابراین نه ما به اون استناد نمی کنیم برای اثبات خیال. محقق خویی فرمودن استناد ما در مستند ما برای اثبات خیال عبارت هست از این که شرط تخلف شرط ارتکازی در خیال قبل در مورد این که معامل قبلیه یک شرط ارتکازی و ضمنی وجود داشته مبنی بر مساوات فی القیمه و عدم اختلاف فاحش. این یه شرط ارتکازی است بین المتبایعین که همیشه دوتا جنسشون یعنی عوض و معوض مساوات در قیمت داشته باشن، که هم یه تفاوتی دارن تفاوت فاحش نباشه. خب این یه شرط عقلایی است. در مورد قبل معنیش این است که تفاوت فاحش با تفاوت کم که قبل نمیگن، با تفاوت فاحش قائل به قبل میشوند. وقتی که تفاوت فاحش بود نتیجتا اون شرط ارتکازی تخلف شده. تخلف شرط یعنی هر چیزی که وقعت المعاملتو مبنیان علیه، تخلفش باعث خیار میشه. خیلی خوب، پس ما قائلیم به ثبوت خیار قبل از جهت تخلف شرط ارتکازی. عرض شود خب اون وقت این مطلب که مستند ماست میبینیم اگر که به اصطلاح عالم باشه، اگر جاهله خب ایستت میکنه جاهله به قبل، اما اگر یک کسی خودش عالمه به قبل بود، حالا چه بایه چه مشتری، با علم به قبل اقدام کرد، دیگه اینجا شرطی داره؟ نه، دیگه خودش علمش به قبل دیگه معناش این است که رفعیت کرده از اون شرط ارتکازی که با اینکه مطلع بوده از قبل اقدام کرده به معامله، و معلومه اون شرطش دیگه صرف نظر کرده. پس بناهن علا ذالک میبینید که دلیل خیار قبل یک دلیلیست که خود به خود محدوده و فقط انتباه پیدا میکند بر کجا؟ بر صورت جهل به قبل، اما فی صورت علم به قبل لا یصدو ولذا لا نقول بالخیار. این فرمایش محقق خویی که اینم تا اینجا بیان کردیم و تشبیه هم کردیم به خیار عیب. خیار عیب اگر بخوایم به روایات رجوع کنیم مخیر کردن انسان را بین الخیار و العرش، اما اگر به قاعده لازمه به قاعده به اصطلاح همین تخلف شرط زمینی بخوایم تمسک بکنیم اونجا هم صحیح صفر کن، برای اینکه شرط ارتکازی مبنی هست بر اصالت و سلامه. اصالت السلامه یک اصل عقلایی است و آن این است که اجناسی که در معرض بیع قرار می گیرن اصل در اینا سلامت از غیبه. پس بنابراین وقعت المعاملتو مبنیتن علا سلامت العبدین، العبد و المعبد سلیمان عن العیب، یعنی معامله مبنی بر این واقع شده، پس این به صورت شرط اتقاضی است و اگر چنان شد تخلف شد خیال تخلف شرط ثابت میشه. خیال تخلف شرط فقط خیال فسخ را درست میکنه، اما دیگه عرش رو نه، عرش رو از روایات استفاده میکنی.
اگر این دوتا جنس باشن فرمایش شما درسته، ولی اگر یکیش نقل باشه و دیگری جنس باشه اینجا چی؟
اینجا
مسلمه که خودش
خب در پول دیگه سلام، در پول دیگه عیب تصور نمیکنه،
یک طرف
میشه، یک طرف هست دیگه، فقط در متاع. بله چیه دو تا قرار؟
یعنی یه خیال قرار میداریم، یه خیال
تخلف شد. نه خیال تخلف شد در جای دیگه است، در غیر قرار خیال تخلف شد داریم. مثلا یک کسی فرض کنید سجاده فروغ به یک کسی مشروط میگه که هر شب بعد از نماز عشا فاتحه بخواند برای مرحوم پدرش، و این تخلف کرد فاتحه را نخوند، اون طرف چی خیال پیدا میکنه؟ چه خیالی؟ خیال تخلف شد، ربطی به بحث ما نداره. خیلی خوب، نه این نداره، اثبات شکی نفی معدا نمی کنه. ما هزار جار جاهای مختلف انواع شروط داریم، شرایط هایی که صریحا ذکر میشن و تخلفشون هم متصوره و موجب خیارم میشه، اون سر جای خود. حالا میاییم به سراغ قبل، در قبل که قائلیم به خیار، دیگه روحش برمیگرده به چی؟ به خیال تخلف شرط. کدوم شرط؟ شرط ارتکازی. کدوم شرط ارتکازی؟ شرط مساوات فقط دیگه، ما به سایر شرایط اینجا کار نداریم، فقط شرط مساوات فی القیمه رو کار داریم. شرط مساوات فی القیمه رو اگر صریحا گفتن که باید اینا مساوی باشن در قیمت ما هم دیگه، خود دیگه اینجا نمیخواد خیار قبل بزنش بذاری، اسمش نداره خیار تخلف شرط. اما به اجازه، اما اگر چنانچه صریحا این مساوات رو نگفتن میشه یه شرط ارتکازی، و خیار قبلی هم که ما داریم دیگه غیر از این نیست، یعنی خیار تخلف شرط ارتکازیه. کدوم شرط ارتکازی؟ اشتراط مساوات العوضین فی القیمت ارتکازن، دیگه تصریح هم بهش نشده. پس بنابراین این روزی چیزا داریم به هم دیگه نداره، یعنی خیار تخلف خیار قبل از مصادیق خیار تخلف شرطه، اما یه شرط خاص، اونم به صورت ارتکازی، و اون شرط خاص هم شرط مساوات فی القیمته، نه هر شرطی. این خیال تخلف شرط ارتکازیه، اونم یه شرط خاص که عبارت از مساوات فی القیمته. خب این از این. حالا فرض فرما ما یه 100 تا 1000 تا خیال تخلف شرط دیگه هم درست بکنیم سر جای خودشون، که اونا دیگه اسم خیال قبل رو ندارن، اونا اسمشون خیال تخلف شرطه. مثل اینکه شرط کردید که فاتحه برای پدرش بخونه نخونده، دیگه چه ربطی به خیال قبل داره؟ اون خیال تخلف شرطه و از این قبیل. ابن المنان ربطی به هم نداره و منافاتی هم به هم نداره. هلی یکی از مصادق بله، نه یکی از مصادق نه رب دارن، ربط احد المصادق بله، نه عنوان مستقلی خودی نباشه. باشه آقای خویی میگه ما راهی دیگه نداریم جز این. حالا شما چه میفرمایید؟ تو خیاراتش که خیار قبل گفته همونجا هم استدلال کرده برش به تخلف شرط ارتکازی و ارجاع کرده به اون. حالا چرا تا اینه جدا گفته؟ حالا شما همه حرفتون اینه که چرا اینه جدا گفته؟ این دیگه غیر از این که مطلب یه دارید، این تبعل المشهور، چون مشهور خیار و خیار قبل را جدا گفتن از باب این که تمسک به روایات کردن، غنبا قبل و مسترسل سحتون، یا تمسج به قاعده لازرر کردن، یا به هر چه بالاخره متعارف شده که عد و خیار و قبله من جملت الخیارات المستقل. خواهیشون هم که طبعا المشهور ذکر کرده، چون اون ادله را قبول نداشته، نه قبل و مسترسل سحتون را و نه ارز کنم به خدمت قاعده لازرر را، همه اونها دیده دوچار اشکالن، در صدد توجیهی برای خیال قبل برآمده از این را به اسمانه منحصر با آن خویی هم نیست، دیگران هم گفتن این هم چیز مشهوریه، توجه فرمونی و از این طریق توجیه کردن خیال قبل را. از سمت به خدمت شما این فرمایش محقق خویی که خیلی دیگه خیلی دیگه هم گفتن به همین سمت بیان کردن نمی معروفیش ولیکن عرض کنم بخدم محقق امام سیدنا الاعظم رضوان الله تعالی علیه لم یرتد هذا الوجه این وجه نپسندیده عرض شود و تعرض له فی التنبیه الثانی نون ترتیب الاصول که مراجعه میکنید در تنبیه ثانی متعرض شده و میفرماید که برای خیار غم منشأش خودش یک بناء عقلایی است خیار غم را عقلا قائلن توجه فرموده اگر کسی مقبول شد نمیگن دیگه چشمت کور خود تو دیگه مقبول شدی خودت به خودت کردی چرا این معامله نکردی که مقبول بشی و هرچی هم بگه بیچاری که من نمیدونستم جاهل بودم خب آیا عقلا یعنی بهش میگن خود دیگه این کار گذشته نیست یا یه طوری قضیه رو برای جبران میکنن من مسلم جبران میکنم جبرانش به چیه؟ جبرانش به خیار قبله که حق داره معامله را به هم بزنه و این یک حقی است که عقلا میدهند به متبایعین عند ظهور القبل اینطور حضرت امام فرمه بعد حضرت امام تعرض کرده به این استدلال شرط استکازی از شاید نمی فرماید نه ما اینو نمی فهمیم و اینو قبول نداریم که ارجاع بکنیم خیار غم رابش خیار تخلف شرط ارتکازی از باب اینکه بنای عقلا بر مساوات فرقیم است الا تخلف یسیری اما در تخلف فاحش خلاف شرط ارتکازیشونه ولذا از باب تخلف شرط این را بگوییم این را قبول نداریم این بر ما ثابت نشده و چیزی که هست این است که میتوانیم بگوییم که خیار غم یک بنای عقلایی است بله مسلمان عقلا بنا دارن بر این و از طریق بنای عقلا بر ثبوت خیار غم عند ظهور القبر این را ما به این صورت توضیح میدیم و توجیه میکنیم و فرموده که این مسلمه و عرض کنم هر کس هم که به اصطلاح سر و کارش با عقلا باشه و خیلی از عقلا دور نباشه هر آین این مطلب را تشخیص میده که عقلا ملتزمن به ثبوت خیار قبل عند ظهور القبل این را هم ایشون فرموده منظور چیه؟ حالا ما به این کار علوته امام که این وقت بحثی کرده ربطی به قضیه علم و جهل نداشت اون بحث ما راجع به چه بود؟ راجع به این بود که اگر مستند ما برای اثبات خیار قاعده لا ضرر باشه باید هم باشه از علم و جهل و حالا که فقها در مورد جهل گفتن اما در مورد علم نگفتن اون وقت برای توجیه این مطلب آمدیم به سراغ شرط ارتکازی گفتیم مستند ما برای قول به خیال لا ضرر نیست مستند چیه؟ تخلف شرط ارتکازی تخلف شرط ارتکازی که شو دیگه در مورد علم صدق نمی کنه کسی که عالمن آمدن اقدام کرد به یک امر قبلی دیگه چه شرطی داشته؟ خودش می دونسته که قبله و اقدام کرده خیلی خوب. به این طریق حالا در بنای عقلا خود انصاف مذهب اینه که اگر مبنای ما بنای عقلا باشه همونطور که حضرت امام فرموده بازم درسته برای اینکه بنای عقلا در کجاست؟ در صورت جهله بنای عقلا در صورت جهل اگر چنانچه آدم عالم بود به غم و به دست خودش اقدام کرد میگن خود خودش یه خودش کرده دیگه خودش خواسته دیگه چه قبلی چه چیزی خب میخواست نمیکرد توجه فرموندید پس اگر چنانچه مستند بنای عقلا باشه باز هم توجیهش توجیه واضحه و مشکلی برخورد نمی کنیم چون مسلم بنای عقلا در صورت جهل است و در صورت علم نیست ولی انصاف مطلب این است که بنای دین یعنی دور نیستن از هم دیگه یعنی اگر ما یک کمی بخواییم کنار بیاییم با هم دیگه بناء عقلا به ثبوت خیال قبل از چه بابته؟ اگر بناء عقلا در معامله بر مساوات القیمه نمی بود، بناء عقلا در مورد معامله هر وقت اقدام میکنن بر مساوات القیمه نمی بود، بلکه بر چه بود؟ بلکه بر قماربازی بود. در قماربازی کسی ادعای خیال قبل میکنه؟ نه. چرا؟ قمار باختن یعنی یه مرتبه یه کسی مثلا فقط خود 100 میلیون تومان بده کارت رو بیخو بهش میگن که اون حق داره بده که من این کلا سرم رفته حالا مقبونم خیال قبل دارم عبادا. چرا؟ برای اینکه اصل پایه قمار بچی بر مقابله است، برای اینکه سر همدیگه کلا بذارن و همدیگه رو مقبول بکنن و اصل مبنا بر همین که هست و وارد یه قضیه میشن و دیگه چطور میتونن ادعا بدن که ما خیار غم داریم؟ نمیتونن بدن. اما به خلاف معامله، معامله که میبینیم با قمار بازی فرق داره، فرق ماهویش چیه؟ اگر در باب معامله هم مبنا بر مقابله بود، مقابله یعنی کلا سر یک دیگه گذاشتن و خسارت و زیان بر هم دیگه وارد کردن، اگر این بود خب حالش حالا قماربازی بود دیگه، خیال قبل معنا نداشت. علت این که عقلا در باب قبل در معامله قائل به خیال هستند اما در مورد قماربازی قائل به خیال نیستن. اساس مسئله همینجاست که مبنای قماربازی بر اینه که سر همدیگه کلاه بذارند و همدیگر خسارت بر همدیگه وارد بکنن، لذا خواب دیگه وارد شدن توی قضیه دیگه تا آخر قد باید برن، یه خیارم معنا ندار. اما در باب معامله چی؟ در باب معامله نه، حسابی نیست که بخوان سر همدیگه کلاه بذارن و وارد بکنن همدیگه رو تا بتوانه کسی قدر دیگر یه در بیاره. نه، منطقه یه تفاوت یسیری متعارفه، یعنی مثلا فرض کنم یه جنسی فرض بفرمایید که یه 10 میلیون تومان قیمتشه، حالا فرض کنید که 9.5 میلیون یا نزدیک به 10 میلیون حالا یه 2300 تومان بالا پایین، این مقدارش بله متعارف توجه فرمودید و اقدام هم که میکنن دیگه نمیتونی بگه آقا شما مثلا فرض کنید که تو این جنس 10 میلیونی 2300 تومان یا 100 هزار تومان به من گرون دادی، من خیال قبل دارم. نه، چون از اول این خودش مورد اقدامه، یعنی این معامله از این بابت لابشد، تا این اندازش لابشد. اما اگر که جنس 10 میلیون فروخته، حالا فرض کنید دیگه شما رقمی بگیریم 2 میلیون فرق معامله، قیمتش تو بازار 8 میلیونه، این داده بشه 10 میلیون، با اینه میدونه بعد متوجه شو اینجا چی؟ اینجا عقلا خیال قبل قائله. برای چه؟ برای اینکه معامله را مثل قماربازی نمیدونن، مبنای معامله بر مقابله به اون معنا نیست، مبناش بر مقابله در یه حد یسیریه. فلهذا اگر که ما انصاف را رعایت بکنیم میبینیم این دوتا توجیه از هم دور نیستن و به هم دیگه کمک میکنن، التفات فرمودی کمک میکنن به همدیگه و در تقابل نیستن با همدیگه و هر دو صحیح هم. خیلی خوب، حالا دیگه این مذهبی طور باشه طور نباشه، علی حال علم رو سهران بالاخره آنچه که مسلم است این است که خیار قبل فی صورت الجهل وجود داره و فی صورت العلم وجود نداره و استنادم بلا ضرر نیست. اگر مسترد ما قاعده لازرر بود هر آینه گیر میکردیم در توجیهش، اما چون مسترد ما یا بنا یا خلاص و یا شرط تخلف شرط ارتکازی است، لذا مشکلی پیش نمیاد. یعنی و اما بحث بعدی ما قضیه چه بود؟ موضوع طلبکاری دیگه، چون اول دوتا مطرح کرد، یکی خیال مثل خیال غم و دیگری از این وضوع. در مسئله وضوع ضرری عرض شود خدمت شما، محقق ناینی و محقق خویی هر دوتاشون یه استدلالی کردن که انصافا استدلالشون هم استدلال درستیه و و اون این است که قاعده لازره، یعنی در رابطه با این که وضوع ضرری اگر عن علمن باشه باطله، اما اگر عن جهلن باشه صحیحه، که اون گفتیم که اشکال کردیم به این که لازره خب چه فرق میکنه علم و جهلش، خب فرق نداره، علا کل حاله اومد هم و ور میداره ولو جاهل باشه، امری که ورداشت باید وضوع باطل بشه چون عبادت بدون هم باطله، ولو این که جاهل هم باشد بذاره یه اشکال ما، و حالا که اصحاب فتوا ندادن در صورت جهل بذارن، فتوایی به صحت وضوع دادن، یعنی یک کسی نمیدونست که اگر وضوع بگیره مریض میشه، سرما میخوره، تب میکنه، وضوع گرفت و مریض شد، سرما خورد، تب کرد، التفا داره، حالا وضوع صحیحه یا باطل؟ انشاءالله وضوع صحیحه. حالا همه بحثمون سر همینه که اثبات کنیم صحت این وضوع را. خب ما اینجا خواهر بالاخره ما خواهر لازره داریم، لازم مختزای لازره چیه؟ اینه که باطل باشه، پس چرا حکم با باطلان نمی کنیم؟ محقق غنائینی جوابی داده که در اون جواب محقق خویی هم تاییدش کرده، و اون عباره هرچند که از ظاهر مصباح اصول این استفاده نمیشه، یعنی به نظر نمیاد که محقق غنائینی خودش حرف زده. قضیه امتنانیته، این امتنانیت به خود ناینی هم گفته بنده خدا یا آقای خویی این رو دیگه قبول داره برد نمی، منتها ناینی یه دلیل دیگه هم آورده که اون دلیل دوم را و حقای خویی رد کرده، اما نسبت به امتنانیت پذیرفته. حالا این امتنانیت داستانش چیه؟ داستانش این است که یه آقایی که جاهل بذرر و وضوع میگیره و بعد مریض میشه و متوجه میشه که این وضوع ضرری بوده، کی میفهمه این مطلب را؟ و بعد وضوع میفهمه، حین الوضوع خود جاهل بود به ضرریتش، بعد الوضوع میفهمه ایداد و بیداد، ما وضوع گرفتیم و مریض شدیم. حالا اگر بخواد لازره را منطبق بکنه، زمان تطبیق لازره کیه؟ بعد الوضوع که فهمیده، و بعد از وضوع که فهمید لازره رو منطبق بکنه، خود دیگر بلایی نباید سرش بیاد، اومده وضوع گرفته، مریض هم شده، حالا تازه وضوع باطل هم باشه، ارتباط فرمونده دیگه غیر از ذره چه گیرش میاد از این لازره؟ اگر لازره قبل خود زمان فعل تطبیق بشه، خیلی خوب میگی که وجوب و وضوع رو اگردن شما برداشیم، شما برید تیمم بکنید، خوبه امتنانی، اما وقتی فرض بر این است که زمان تطبیقش بعد از عمله، وضوع دیگه گرفته و مریض هم شده، حالا اگر بخواد لازرن منطبق بشه، هیچ اثری و ثمری نداره جز بطلان وضوع، و بطلان وضوع خلاف امتنانه. التفات فرم به علت جمع اینه که این آقایی که وضوع میگیره جاهله، حینی که وضوع گرفته نمیدونسته که این ضرریه و مریض میشه، بعد فهمیده، چون بعد میفهمه دیگه انطباق لازره هیچ فایده ای و سودی نداره، چون که سود لازره فایدهش اینه که بعد وجوب از سر ما برداره، الزام رو برداره، خب این دیگه خود زمان عمل نیست، از این عمل انجام شده، حالا الان ثمره ای که میخواییم ازش بگیریم میره که آیا این وضوع صحیح یا باطل. اگر جناب لازره تشریف آورد و منطبق شد، چه چیز نتیجه این برای ما داره؟ فقط این است که این وضوع باطله، یه غیر از ضرر چیز چه فایده داره؟ و لازاری خلاف امتنانی بودنه، قاعده لازاره هم امتنانیست، از این جهتی همچه جایی صلاحیت انطباق را نداره، این محققانی خودش فرموده، نه آقای خویی هم این را قبول داره، این دلیل قبول، بنابراین لازرر، قاعده لازرر نسبت به وجوب و نسبت به وضوع ضرری مجهول که ضررش مجهول باشه فی صورت الجهل شامل نمیشه. بله بله تا یعلمون هم عرض میشه خدمت شما. محقق نایینی ببینی استدلال دیگری که داشت و آقای قویی قبول نکرد چه بود؟ به نظر ما اونم انصافاً استدلال قشنگیه و محقق نایینی خواهی جوابی داده، اما ما نفهمیدیم، یعنی جواب رو نتوانستیم هضم بکنیم. اما استدلال محقق نایینی، استدلال دومش این است که میفرماید طبق مبنای شیخ و مبنایی که ما هم پذیرفتیم المذهب المنصور عرض میشه بر خدمت واسات شما، قاعده لازرر میاد حکم ضرری رو. حکم ضرری یعنی چه؟ یعنی الحکم الذی ینشأ منه الضرر. الحکم الذی ینشأ منه الضرر یعنی چه؟ خیلی کمی بیشتر حلاجش بکنیم، یعنی حکمی که سببیت داشته باشد برای وقوع در ضرر، سببیت داشته باشه برای وقوع در ضرر، یعنی این حکم مولا، این وجوبی که مولا آورده باعث شده که ما در ضرر بیفتیم، اگر این نبود ما نمیافتادیم در ضرر. حالا آقای نایینی میفرماید اگر این ضرر مجهوله، اون آدمی که نمیداند وضو برایش ضرریست، خب معنیش این است که اعتقادش اینه که این وضو برایش خوبه، هیچ ضرری نداره و اصلا این وضو ضرری نیست و لحاظا وجوب را هم وجوب وضو را هم وجوب ضرری نمیدان، چرا؟ چون وضو خود وضو را هم ضرری نمیدونه، اعتقاد خلاف داره. بنابراین اگر که واقعا واجب هم نمیبود، این وضو واجب نمی بود، چه فایده ای داشت؟ چه وجوب باشه چه وجوب نباشه، علی حال نه ای آدم یه وضو ضرری نمی دانه، وضوعی که ضرری نمی دانه عمل می کنه به وجوب وضوع غیر ضرری، یعنی منبعث از اون میشه. چرا؟ چون که این وضوعی خودش را وضوعی ضرری نمی دانه، پس چه وضوعی می دانه؟ وضوعی غیر ضرری. وضوعی غیر ضرری به نظرش خب مأمورم به، پس علای حالان چه در متن واقعی آدمی که وضوع برای ضرر داره و خودش خبر نداره، چه وضوعش واجب باشه چه وضوعش واجب نباشه، او وجوب دا اهمیت برای آدم نداره. این آدمی که این وضوع را غیر ضرری میداره منبعث از امر چیه؟ منبعث از امر به وضوع غیر ضرریه. چرا؟ چون عقیدهش اینه که این وضوع برای من ضرر نداره و منم حالم حال بقیه مردم، همچنان بقیه مردم امر به وضو دارن، من هم امر به وضو دارم، دارم وضو میگیرم. و حالا در حال ضرر چه امر داشته باشه چه نداشته باشه اثری نداره. در این حالی که وضو برایش ضرر داره و خودش خبر نداره، چه واجب باشد وضو چه واجب نداره، حتی اگر واجب هم نباشد، نباشد، آیا این دست از وضوش برمیداره؟ نه. چرا؟ برای اینکه تصور میکنه و اعتقاد جازم داره که وضوع غیر ضرریه، وضوع غیر ضرری خب مأمور به دیگه از نظر او. پس میبینید استدلال محقق نایینی استدلال درستیه، یعنی علی حال در متن واقع چه وجوبی باشد چه وجوبی نباشد، وجوبی متعلق به وضوع ضرری مجهول چه باشد چه نباشد. برای اینکه یه آدم وقتی که اعتقادش اینه که وضوع برای ضرر نداره، خودش را مکلف به چه تکلیفی میدانه؟ به تکلیف به وجوب وضوع غیر ضرری، تو تصورش اینه. اتفاق فرمودی پس بنابراین الذی اوقعه فی الضرر هو جهله و زعمه الباطل، نه وجوبی که شارع در اینجا داره. وجوبی که شارع داره اینجا مثل یه مطلب محرمانه ایه که آقا ازش اطلاعی نداره. تجربه فرمودی ولی آزا خودش را عامل میبینه به چی؟ به وجوب وضوع غیر ضرری و به اون داره عمل میکنه، چه حالا به حسب واقع این وجوب وجود داشته باشه چه این وجوب وجود نداشته باشه. وجود عدم غیر سویه هست؟ نه خودی
شرط امر داشته یا امر نداشته که
بخواد خودش را، نه امر چه داشته باشه چه نداشته باشه، امر داشته باشه چه نداشته. ما میخواییم ببینیم که آیا چه چیزی او را ایقاع در ضرر کرده، جهلش یا امر مولا؟ جهلش،
جهل خودش.
بله همینه، جهل خودشه. چون جهل خودش را، جهلش باعث شد که چی؟ جهلش باعث شد که این وضوع را ضرری تلقی نمی کنه، وقتی این وضوع رو ضرری تلقی نمی کنه، پس خودش را محکوم می دانه به چی؟ به وضوع، به وضوع غیر ضرری. حالا هزار بار خدا بهش بگی آقا شما وضوع برای ضرر داره و ما وجوب را مگردنت برداشتیم، آیا این مطلب را تلقی می کنه؟ چون جاهل تلقی نمی کنه، اطلاعی نداره از این که این وضوع ضرریه و خدا وضوع ضرری را برداشته وضوع بشه. خب چرا؟ برای چه؟ برای که جاهل به ضرره و اعتقادش اینه که این وضوع ضرری نداره، و وقتی که معتقده به این که این وضوع ضرر نداره، پس خودش را محکوم میکنه، محکوم میکنه به چی؟ به وجوب، به وضوع غیر ضرری. حالا هر کیم براش قسم بکنی که بابا این وضوع ضرر و تو الان واجب نیبره، در حالی که این وضوع برای ضرریه، فایده ای داره؟ و اعتقاد خلاف داره، جاهل مرکبه. به جاهل مرکب شما هر چه بخواهید هم نصیحتش بکنی، جاهل مرکب که باشه یا گوش میده به حرف شما؟ گوش نمیده. پس بنابراین الذی اوقعه فی هذا الضرر هو جهل المرکب. جهل مرکبش بود که او را در این ضرر انداخت. اگر اینجا دیگه واقعا وجوبی باشد و نباشد چه تأثیری داره در حالتی که این خودش رو مخاطب نمیبینه؟ جهل مرکب داره، او زرمایش محقق نائلیه و فرمایش درستی هم هست. پس بنابراین اینجا این وجوب و وضوع هیچ تقصیری که وجوب و وضوع یه چی واقعیه که وجود داره، اما این آقا خبر نداره ازش و خودش را محکوم میبینه به چی؟ به وجوب، به وضوع غیر ضرری. اون طایفه اتفاق فرمونه. و بنابراین بنابراین حکم خدا چه تقصیری داره اینجا؟ تقصیری نداره. بنابراین علی ذلك هذا الوجوب لم يكن سببا للوقوع في الضرر، والذي اوقع هذا الرجل الجاهل في الضرر هو جهله وحسبانه وزعمه انه الوضوء له ليس بضرريه وانما يتوزع مثل سائر الناس يتوزعون من دون ضرر. فهكذا توهم وهكذا زعم واوقعه هذا الزعم في الضرر. فلهذا در همین حالت جهل اگرم خدا بیاد مثلا پاکش کنه وجوبی نباشه یا باشه، چه اثری داره؟ آیا آدم که عمل به اون نمی کنه؟ چون وضوع خودش را از قسم وضوع ضرری حساب نمی کنه، از قسم وضوع غیر ضرری حساب می کنه.
وضوع باطل
آقا
از اول، زعمش
نمی تونه مؤثر کنه. دیگه خیلی همه بحثنا سر همینه که باطل هست یا نه.
لازمه که ضرر معلوم موجب رفع حکم، نه ضرر واقع. لازمه این حقیقه.
بله. خب حالا این
نتیجهش میشه معلوم الضرر موجب رفع حکم.
نه ضرر واقع ضرر واقعی کافی منتها محقق نائینی ممکنه اینطور نتیجه بگیره که اونی که در لا ضرر برش منطبق میشه درست ضرر معلومه اما جز المرجو، یعنی یه ضرری واقعا باشه انسان ازش علم بشم علم داشته باشه که اون دوتا با هم دیگه موضوع مرکب باعث بشه که لا ضرر شامل بشه. اما اذا تخلف احدهما، یعنی واقعا ضرری نیست، خلا ضرری هم نیست، ضرری هست و این آدم خبر نداره، بهش جاهله، خود دیگه هر چه هم بهش بگی واجب نیست، فایده ای نداره، اون دیگه خودش رو میکلت میاندازه توش، برای اینکه به خاطر این جهل مرکبش. توجه فرمودید و فی کلت صورتین اینجا دیگه لا ضرر شامل نیست. چرا؟ برای اینکه شرط شمول لا ضرر این است که حکم الله سبب وقوع در ضرر باشه، نه جهل انسان. اینجا جهلش اون را در ضرر انداخته. این استدلال محقق نائینی و استدلال درسته. اما تا محقق خوبی جواب چه میگه؟ جواب میفرماید ما اینجا عرض کنم به خدمت باستاد که اگر به حسب واقع این وضوع ضرری واجب باشه درسته یادم جاهله، اما وجوب تعلق به چه گرفته؟ بالاخره به وضوع ضرری، خود در متن واقع خود ضرری بوده در متن واقع، ولی جاهله، اما به حسب واقع این وضوع ضرری بوده، وجوب هم بهش تعلق گرفته. خب قاعده لا ضرر به ما میگوید که خدای تبارک و تعالی عملی را که منشأ ضرر هست واجب نمی کنه. ولو که واقعا یک به حسب واقع من شاید ضرر باشه، خب به حسب واقع بله این وضوع ضرریه، وضوع من به شعلا گرفته این نمیشه، قاعده لازرست آزگار نمی کنه. این جواب محقق خوبیه. حالا این جواب درست یا نه دیگه فعلا وقتم خیلی گذشت. صلی الله علی محمد.